ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شبکه نظامیان اسلامگرا به پایگاه ارتش لیبی در شهر بنغازی حمله کردند. 30 هکتار از جنگل‌های کوهکیلویه و بوی رحمت در آتش سوخت. رئیس سازمان مالیاتی از توافق با آهن فروشان و امیدواری به توافق با طلا فروشان اعتصاب کننده خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. روز دوشنبه دست کم 8 تن از جمله 5 سرباز در نتیجه حمله شبه نظامیان اسلامگرا به یک پایگاه نیروهای ارتش در شهر بنغازی لیبی کشته شدند. رویترز گزارش داد در حمله گروه اسلامگرای انصارالشریعه به مقر نیروهای وابسته به ژنرال خلیفه حفتر 15 تن نیز مجروح شدند. گروه انصارالشریعه که یک گروه افراطگرای اسلامی است در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. این گروه آمریکا را به حمایت از ژنرال خلیفه حفتر متهم می‌کند. لیبی 3 سال پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی همچنان شاهد درگیری بین گروه‌های مختلف نظامی و شبه نظامی است که حاکمیت دولت مرکزی در طرابلس را به چالش طلبیدند. سعید نظری سخنگوی اداره منابع طبیعی کوهکیلویه و بوی رحمت میگوید 30 هکتار از جنگل‌های بلوط این استان در آتش‌سوزی 3 روز گذشته سوخته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام محلی روز دوشنبه گفته است آتش‌سوزی در ارتفاعات منطقه حفاظت شده کوهخامی از توابع شهرستان باشت در نزدیکی گچساران روی داده است. آقای نظری گفته است وزش باد شدید، کمبود امکانات و شرایط نامساعد برای بکارگیری مطلوب بالگرد از جمله دلایل وسعت خسارت در این آتش سوزی بوده و 10 تن از نیروهای حفاظت محیط زیست نیز در تلاش برای مهار آتش سوزی مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی امروز دوشنبه از توافق با آهن فروشان و امیدواری به توافق با طلا فروشان معترض درباره نحوه محاسبه مالیات خبر داد. این در حالی است که خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه به نقل از احمد وفادار عضو هیئت امنای اتحادیه طلا و جواهر تهران از ادامه اعتراضات طلا فروشان در اصفهان و تبریز خبر داده بود. شماری از طلا فروشان اصفهان از هفته گذشته در اعتراض به نحوه اجرای قانون مربوط به مالیات بر ارزش افزوده دست به اعتصاب و تعطیلی بازار زدند که با انتقاد محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان روبرو شد. طلا فروشان معترض معتقدند طلا کالای مصرفی نیست و دولت باید همانندی کالای سرمایه‌ای مالیاتان را محاسبه کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
14:03 در ایران هست. همراه این بخش خبری رادیو فردا هستید. انتخابات ریاست جمهوری در داخل سوریه از فردا 13 خرداد ماه سوم شوان برگزار خواهد شد. برای آگاهی از تازه ترین خبرها پیرامون این موضوع همراه میشیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو و ابتدا میخوام که صحبتی بکنیم درباره دمشق پایتخت، از این جهت که به هر حال سوریه مدت هاست که با جنگ داخلی دست و پنجه نرم میکنه و حال وضعیت پایتخت سوریه در آستانه برگزاری ریاست جمهوری چگونه است؟
حالا سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. دمشق پایتخت غیر از چند حمله مخالفان و چند انفجار به طور کامل همواره در طول این 6 سال جنگ داخلی سوریه در کنترل نیروهای دولتی بوده، همچنان هست و به نظر میرسه برگزار کنندگان انتخابات سوریه سعی کردن دمشق رو مملو کنن از عکس‌های بشار اسد، کسی که الان رئیس جمهور هست و قرار هست با 2 نامزد دیگر رقابت کنه. با وجود اینکه شبکه‌های خبری رسمی بارها در خبرهای خودشون دارن تاکید میکنن که چسبوندن پوستر نامزدها در اماکن عمومی ممنوع هست، اما عکس‌های بشار اسد همه جای دمشق دیده میشه و به نظر میشه پیشا پیش باید آقای اسد رو رئیس جمهور آینده سوریه هم دونست. یعنی نتیجه انتخابات این رو حکایت میکنه. از طرفی دمشق هم آماده هست تا میزبانی کنه از ناظران بر انتخابات از 9 کشور که عبارتند از جمهوری اسلامی ایران، اوگاندا، زیمبابوه، بولیوی، فیلیپین، ونزوئلا، تاجیکستان، روسیه و لبنان.
و ما از دمشق پایتخت گفتیم، اما جاهای شهرهای دیگه سوریه هم به هر حال این انتخابات برگزار خواهد شد، انتخاباتی که بشار اسد با دو نفر دیگه، دو کاندیدای دیگه که کمتر هم شناخته شده هستند رقابت میکنه. در سایر نقاط سوریه اوضاع چطور هست؟
سایر نقاط سوریه به سه بخش تقسیم میشن: مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی، مناطق تحت کنترل مخالفان و مناطق درگیری. مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی در بقیه مناطق شاهد حضور مخالفان هست، شاهد حملاتشون هست. حملات مخالفان در روزهای گذشته افزایش یافته، اون هم با روش‌های جدید، روش حفر کانال و منفجر کردن پایگاه‌های دولتی از راه کانال‌هایی که زیرشون حفر شده. انتخابات تنها در منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی برگزار میشه. اونها تونستن در این منطقه کم و بیش ستادهای انتخاباتی و همچنین حوزه‌های رأی‌گیری رو به راه بندازن. به هر حال این انتخابات در یک وضعیت ناامن در منطقه دیگری غیر از دمشق برگزار میشه.
و این انتخابات یک مرحله ابتدایی داشت که در بیرون از مرزهای سوریه هفته گذشته برگزار شد. کوتاه نگاهی هم به این انتخابات داشته باشیم.
هنوز نتایج حوزه‌های خارج از کشور اعلام نشده به طور رسمی، اما اون چیزی که مثلا من در لبنان شاهدش بودم، اقبال خوب بود در سفارتخانه سوریه. رأی دهندگان بیشترشون می‌خواستن تأکید کنن که بشار اسد رأی میدن، برگه رأی رو بالا می‌گرفتن و نشون می‌دادن که بشار اسد رأی میدن. اما بخشی از شهروندانی که من دیدم در لبنان و رأی ندادن، روز گذشته در اردوگاه‌ها تظاهرات علیه انتخابات رو اندازی کردن و به خاطر ترس از اینکه ایران نرن داخل سوریه رأی بدن و بخوان برگردن، دولت لبنان اعلام کرد هر آواره سوری که به داخل سوریه بره وضعیت خودش رو به عنوان پناهجو از دست خواهد داد.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، رادیو فردایی که در 24 ساعت شبانه روز آماده دریافت پیام‌های شما، پیشنهادات، نظرات و انتقاداتتون، خصوصا نظرات شما درباره اخبار و مسائل روزه. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
من یک ایرانی هستم که در کویت زندگی میکنم. با سوریه ها خیلی رفت آمد دارم، آنها رو میبینم تو اونجا. اونا از من میپرسن مادران ایرانی چه مادری هستن که بچه هاشون میفرستن برای بشار بجنگه یا آدم بکشه یا کشته بشن که بشار رئیس جمهور بشه. این چه ملتی هستن؟ این چه آدمی هستن؟ چه مادری هستن؟ ما شاغر آوردیم.
این رژیم جمهوری اسلامی که همواره 34 سال اسلام رو همراه خودش یدک میکشه، هزاران نفر رو به پای چوبه‌های دار و میادین اعدام برده با یک توهمات و یک اتهامات کلیشه‌ای مثل اقدام علیه امنیت کشور، تشویش اذهان عمومی. این چیزایی که من الان خیلی سریع عرض میکنم، اینا نه تشویش اذهان عمومیه نه اقدام علیه امنیت کشور، بلکه دقیقا در جهت امنیت بیشتر کشوره.
آیه علم الهدا در سوره قرآن، سوره زمر آیه 43 یا 44 و در بیشتر سوره ها، مگر به پیغمبر، خداوند به پیغمبر خودش تاکید نکرده که هر آنچه را که من به شما پیام میدم اون رو به مردم انتقال بده؟ اگر گوش کردن منفعت میبرن و اگر گوش نکردن منفعتشان خودشان نمیبرن. تو وکیل مردم نیستی. خداوند به پیغمبرش میگه وکیل نیستی. آیا شما وکیل ما هستین؟ به شما چه مربوطه؟
خواستم پیغامی داشته باشم برای آقای خامنه‌ای. میخواستم بپرسم از ایشون که حرف حساب ایشون چیه؟ از این ور به سخنگوهاش آقای ولایتی که تمام پیام‌ها و نقطه نظرات ایشون رو میگن تایید میکنن حرکت مذاکرات، و از این ور به تو نماز جمعه و این ور ور برای مردم میگن که ما با آمریکا هیچ مذاکره نداریم و خطا نشون میکشن. شما چرا به مردم نمیگین که نقطه نظرتون فقط اینه که خودتون باشین، پابرجا باشین و از آمریکا برای همین کمک میخواین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 21-12-21-12.
شیخ سبا احمد جابر سبا امیر کویت برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران عصر روز یکشنبه وارد تهران شد. بنابر گزارش‌ها در نخستین روز امیر کویت و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در کاخ گلستان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. درباره اهمیت سفر امیر کویت به ایران همکارم رضا جمالی نظر حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه را پرسیده است. حسن هاشمیان:
اهمیت این سفر به این خاطره که در حال حاضر امیر کویت هم رئیس شورای همکاری خلیج فارس و هم ریاست اتحادیه عرب رو به عهده داره و بنابراین هم از سوی دولت خودش به ایران میاد و هم از سوی 6 کشور منطقه و همینطور از کل کشورهای عربی و ماموریتی که داره شامل تمام موضوعاتی میشه که بین ایران و کویت از یک سو و بین ایران و 6 کشور منطقه و همینطور بین ایران و کشورهای عربی. منتها در محور این سفر موضوع رابطه ایران با عربستان خیلی اهمیت داره و امیر کویت تلاش میکنه در این میان میانجیگری رو انجام بده که به نتیجه برسه. از این نظر امیر کویت امیدواره که بتونه در این زمینه کاری بکنه.
آقای هاشمیان، شما در اظهاراتتون گفتین که امیر کویت اومده که میانجیگری بکنه. دقیقاً قراره چه کاری بکنه؟ در چه حوزه‌ای قراره بین ایران و عربستان میانجیگری بکنه؟
طی سالهای گذشته درگیری میان عربستان و ایران در جبهه مختلفی اتفاق افتاد، از سوریه گرفته تا لبنان تا عراق تا موضوع بحرین در کشور یمن و در میان حوثی‌ها. این نبرد و این رویارویی به شکل خیلی گسترده وجود داشت. این رویارویی ممکنه کشور عربستان و ایران رو به طور مستقیم درگیر کنه. به همین خاطر امیر کویت سعی میکنه که فرمول‌هایی برای حل این همه مسئله در میان عربستان و ایران ایجاد کنه. ممکنه در موضوعاتی مثل لبنان یا یمن یا عراق پیشرفت‌های حاصل بشه، ولی در موضوع سوریه خیلی وضع پیچیده است و منافع ایران و عربستان شدیداً با هم تضاد دارن و امکان این که هر کدام کوتاه بیان در موضوع سوریه منافع دیگری رو ضربه میزنه و از بین میبره. به همین خاطر ممکنه حسن روحانی نگاه مثبت‌تری به این اوضاع داره، چون که روحانی هم رنج میبره از اینکه اقتصاد ایران و جامعه ایران به شکلی درگیر بحران سوریه هستش، ولی خامنه ای و فرماندهان سپاه به هیچ وجه حاضر نیستن که در موضوع سوریه کوتاه بیان و به همین خاطر این موضوع سایه خواهد انداخت بر سفر آقای شیخ صباح به ایران.
حالا آقای هاشمیان، به نظر شما دقیقا در سیاست خارجی ایران در دولت 11 چه تغییراتی به وجود اومده که مقامات ارشد کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس مایل به سفر به ایران هستند و یا آنها از مقامات ایران دعوت میکنن که به کشورشون سفر کنند؟
مهمترین تغییری که اجرا شده که چندین بار ما از زبان خود حسن روحانی شنیدیم این که اون گرایش نظامیگری در منطقه خلیج فارس مورد انتقاد قرار گرفته. حسن روحانی در سخنرانی خودش از اینکه مرتب مانورهایی در منطقه شکل میگیره یا تحریکهایی از این نوع صورت میگیره، این برای همسایگان ایران خیلی تحریک‌آمیزه و منجر به رویارویی بین ایران و منطقه میشه. به همین خاطر این انعکاس خیلی مثبتی در داخل این کشورها داشته، بخصوص در میان عربستان. موضوع دیگه این که پرونده هستی به شکلی رو ریل افتاد و بنابراین ایران میخواست از طریق دولت جدید نگرانی هایی که در مورد پرونده هستی وجود داره به شکلی کاهش بده. نگرش دولت روحانی به بحران های منطقه از جمله بحران بحرین هم مثبت تر بود تا نگرش که دولت احمدی نژاد داشت. به همین خاطر هم کشورهای منطقه و هم عربستان از این استقبال کردند. به همین خاطر آقای سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان دعوت کرد از آقای ظریف که از عربستان دیدن کنند.
و با این گفتگوی حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب با رضا جمالی همکارم این بخش خبری رادیو فردا هم به پایان میرسه. یادآوری میکنم که میتونید اخبار و گزارش های ما رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. بخش بعدی خبرها 14:30 در ایران خواهد بود.